با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز نیز همچنان به سراغ رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که در چهار بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که تاکنون بخش‌های اول، دوم و سوم رو شنیدید. امروز به سراغ ادامه بخش چهارم با صدای آقای ناصر زراعتی می رویم.
ثریا گفت او را دیده روی تخت بیمارستان. گفت روز اول او را نیم مرده به بیمارستان بردند، با پیرهن پاره، زخمی، خونالود، در هم شکسته. ثریا می گفت و دل من ریش می شد. از قول دکترها می گفت تمام استخوان‌های دست و پاش خرد شده بود و ستون فقراتش، دنده‌هاش. می گفت تمام تنش کبود و سیاه بوده، خون مردگی داشته. دهانش پر از خون بوده، خون خشکیده روی لب‌ها، زیر گونه‌ها، لای دندان‌ها. با شنیدن آن حرف‌ها، خبرها، تمام وجودم پر از خشم شد، پر از اندوه و ناامیدی، پشیمانی که چرا هرگز نتوانسته بودم کمکش کنم، نتوانسته بودم با او حرف بزنم، به او بگویم مرا دارد، مرا که می توانستم برای دفاع از او، برای رهاییش از بدنامی ها، سرزنش ها، با تمام هستیم کنارش باشم. چرا هرگز نتوانسته بودم او را از نزدیک ببینم، صداش را بشنوم، خودم را به او بشناسانم؟ چرا آنقدر کوتاهی کردم؟ فرصتها را از دست دادم. اولین بار که تصمیم گرفتم او را از نزدیک ببینم چه حالی داشتم. میخواستم او را در جایی غیر از پشت پنجره یا روی مهتابی ببینم. برای دیدنش چند روزی در خم کوچه کمین ایستادم، با درونی آشفته، ظاهری بیخیال، بی‌اعتنا. از کوچه بالا میرفتم و برمیگشتم. آدم ها می گذشتند، زن ها، مرد ها، بچه ها. آنها را می دیدم و نمی دیدم. خیال می کردم کسی مرا نمی بیند. شاید هم نمی دید. آخر چطوری می شد آدمی را دید که در عالم خیال، در رؤیاهای عشق بال بال می زند، پرواز می کند؟ میان آن همه عابر بی خیال جوانی را دیدم، لاغر و رنگ پریده، با سری رو به پایین و شانه هایی که انگار از باری سنگین فرو افتاده بود. آن لحظه نفهمیدم که برادر اوست. پشت سرش دختری دیدم، چیزی شبیه دختری، با روپوشی گشاد و دراز که تا قوزکهاش ادامه داشت و کفش هایی زمخت و مردانه و روسری سیاهی که از بالا تمام پیشانیش را می پوشاند و از پایین شانه ها و نیمی از تنش را تا نزدیک کمرگاه. نزدیک آمد، از جلوی چشمم گذشت، بی آن که او را بشناسم، بی آن که قلبم تکانی بخورد، هشداری بدهد. باورم نمی شد که آن حجم متحرک بی قواره همان ماه تابانی باشد که روی مهتابی دیده بودم. آن صنم دلربای روی مهتابی کجا و این یکی کجا؟ این موجودی که به سختی توانستم بفهمم دختر است و خیلی دیر فهمیدم که اوست. هنوز چند قدم از او بیشتر دور نشده بودم که ناگهان تکان خوردم. نکند او باشد، نکند او بود، اما دیگر فایده‌ای نداشت. فرصت از دست رفته بود. او را ندیده بودم، نشناخته بودم، فقط نیمی از چهره‌اش را دیده بودم، دماغ و دهنش را، گونه هایش را که صورتی رنگ بود و لبهاش را که سرخ بود. انگار چیزی به آنها مالیده بود یا آرایش کرده بود که به نظرم بعید می آمد. گمان نمی کنم چنان حقی را می داشت، یا خانوادهش چنان اجازه‌ای به او می‌دادند. از کنارم گذشت و مرا ندید، مرا نشناخت. شاید هم مرا دیده بود، شناخته بود. چرا؟ حتما شناخته بود. درست همان روز بود که وقتی از سر کارم برگشتم او را دیدم. کنار پنجره رفتم و نگاه کردم. در تاریک روشن غروب کنار پنجره آمد، با همان روسری، با همان روپوش، همانطور که توی کوچه دیده بودمش. بعد روسریش را برداشت، روپوش را درآورد، کناری انداخت و با همان پیراهن صورتی رنگ آشنایم ایستاد. با انگشت‌های دو دستش ته موهاش را گرفت و بالا آورد، بالای بالا، و رها کرد و سرش را به طرف جلو خم کرد و بعد ناگهان بالا برد، موهاش پشت سرش ریخت و چهرهش دوباره آشکار شد، به همان روشنی، به همان زیبایی که انتظار داشتم در کوچه ببینم که ندیدم. و بعد دلم خواست برگردم، روبرویش بایستم، روسریش را از توی پیشانیش بالا بزنم، به چشمهاش نگاه کنم و بگویم ببین منم با همه وجودم، نه فقط نیمتنم. همیشه دیدنش برایم سخت بود، سخت، همراه با دلشوره، ترس، احتیاط. دیدنی که از نظر همه عیب بود مگر از نظر او، که میخواست دیده شود، که میخواست ببینمش. و من چه احتیاط ها باید میکردم. نمیخواستم بفهمد که او را میبینم. فکر میکردم اگر میفهمید خجالت میکشید، ملاحظه میکرد، جلوی خودش را میگرفت و من نمیخواستم این طور بشود. نمیخواستم مرا ببیند، جلوی خودش را بگیرد. باید مراقب دیگران هم میبودم، مادرش، همسایه ها، حتی خواهرم. نمیخواستم ثریا بفهمد برادرش عاشق شده. آن هم عاشق چه کسی؟ از میان آن همه همشاگردی های خوشگلی که هفته ای دو سه بار به بهانه درس به خانه من می آمدند، توی اتاق ثریا جمع می شدند و هر و کر می کردند. حتی گاهی که مرا می دیدند به من متلک می گفتند، دلبری می کردند. از میان آن همه کسی را انتخاب کرده بودم که فقط می توانستم دزدکی ببینمش، پشت پنجره اتاقش یا روی مهتابی، آن هم اگر زمستان بود یا پاییز، وگرنه فقط سایه‌ای از او می‌دیدم، از لابلای شاخه‌هایی که انگار از لج من هر روز پربرگ‌تر می‌شدند. حتما ثریا خیال می‌کرد دیوانه شدم، یا کف می‌کرد که چرا از میان آن همه همشاگردی‌های خوشگلش عاشق این یکی شدم. همشاگردی هایی که مدام توی خانه من پلاس بودند و خیال می کردند خیلی تیکم، اما ثریا از قولشان می گفت حیف که خیلی بی حاله، بی احساسه، تو نخ هیچ کدوم ما نیست. تقصیری نداشتند، نمی دانستند چه آتشی در درونم زبانه می کشد. ندیده بودند چطور سراسیمه از سر کار بر می گردم، کنار پنجره می روم، چشم می‌گردانم تا او را ببینم، پشت پنجره، توی حیاط، روی مهتابی. خبر نداشتند چطور از این اتاق به اتاق دیگر می‌روم، دزدکی نگاه می‌کنم تا او را ببینم، خودش را، سایه‌اش را، تناب رختش را، جارویش را. نمی‌دانستند چقدر وجودم پر از اوست، پر از خیالش، خاطره‌اش، رؤیایش. نمی‌دانستند چه حالی پیدا میکنم وقتی او را میبینم در قاب پنجره اتاقش، در مهتابی، با همان لباس، همان موهای بلند، با همان حرکات دخترانه، زنانه، دلبرانه که میآمد، ظاهر میشد از لابلای برگها، شاخه ها، شکوفه ها، با اندام هوس انگیزش، برق شانه هاش، سپیدی بازوهاش، سیاهی موهاش، نگاه افسون کنندش. هیچ نفهمیدم چرا یک باره غیبش زد، چرا دیگر نمی دیدمش. در هیچ نقطه ای از آن خانه کنار پنجره می رفتم، نگاه می کردم و لحظه ها انتظار می کشیدم، لحظه هایی به سنگینی ساعت ها، در روزهایی به درازی سال ها. و هیچ اثری از او نمی دیدم، نه از لباس پهن کردنش، نه از جارو زدنش، نه از نگاه انداختنش به طرف پنجره اتاقم. پنجره ها بسته بود و پرده ها کشیده و مهتابی سوت و کور. دلم میخواست سرم را از پنجره بیرون ببرم، با همه توانم فریاد بزنم، به اسم صدایش کنم: سوری، کجایی؟ آن روزها تازه داشتم میفهمیدم چقدر به دیدنش نیاز دارم، تازه داشتم میفهمیدم عاشق شدم، عاشق او که دورا دور دیده بودمش و او هم مرا دیده بود، دورا دور از لابلای درخت ها و فاصله کوچه، و برای همان ذره‌ای که از من دیده بود روی مهتابی آمده بود تا خودش را نشانم دهد، تا خریدارش شوم، و شده بودم به همان دیدارهای دورا دور. و این همه را حالا که دیگر نمی دیدمش می فهمیدم و به عشقش اعتراف می کردم. حالا که کار از کار گذشته بود، حالا که پرده ها کشیده شده بود و پنجره ها بسته. از ثریا پرسیدم همسایه اون طرفیمون از این محل رفتن؟ سعی کردم لحنم کاملا عادی باشد، لرزشی به صدایم نیفتد. ثریا نگاهی به طرف پنجره انداخت. کدوم همسایه؟ گفتم سوری اینها. اعتراف از این آشکارتر ممکن نبود. چاره‌ای نداشتم. چه چیز دیگری میتوانستم بگویم؟ پرسید کدوم همسایه؟ چه سوالی؟ مگر ما همسایه دیگری غیر از سوری هم داشتیم؟ ثریا گفت نه، چطور مگه؟ باید جواب میدادم. باید اعترافاتی را که ناخواسته شروع کرده بودم ادامه میدادم. گفتم چند روز پیداش نیست. ثریا گفت آره، مدرسه‌م دیگه نمیاد. دلم حری ریخت. میخواستم بپرسم چرا دیگر به مدرسه نمی آید؟ مگر چه اتفاقی براش افتاده؟ چرا از دوستش، همشاگردیش خبر ندارد؟ اما از میان آن همه و خیلی های دیگر چیزی را بر زبانم آوردم که حتی تصورش هم برایم رنجاور بود. شاید داره ازدواج میکنه. ثریا معصومانه گفت شاید، و من از ته دل گفتم نه. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. همه چیز را لو دادم. نهی که گفته بودم آنقدر سه بود که ثریا صاف توی چشمای من نگاه کرد. دوستش داری؟ دیگر جایی برای زیرابی نبود. باید همه چیز را می گفتم. از تمام بیقراری های شب و روزم، از نگاه های دزدانم، از خزیدن های روی بام خانه، از اندوهی که با سبز شدن درخت ها توی دلم می ریخت، از ندیدنش، از نیامدنش به مهتابی. نمی دانم این همه را گفتم یا نگفتم. حتما گفتم، یا او خودش همه چیز را می دانست، همه چیز را دیده بود، که با آن لحن دوستانه، خواهرانه از من پرسید دوستش داری؟ نه، چیزی بیش از لحن خواهرانه بود. گرمی و مهر مادری را داشت که ناگهان دریافته باشد پسرش بالغ شده، عاشق شده. گفت چرا زودتر نگفتی؟ نمیدانم اگر زودتر برایش اعتراف کرده بودم چه میتوانست بکند. شاید فکری میکرد و میتوانست به بهانه ای او را به خانه من بیاورد تا او را ببینم، صداش را بشنوم و به چشمهاش نگاه کنم و بگویم مدت هاست او را میبینم، مدت هاست عاشقش شدم. اما حتما میدانست که آن کار نشدنیست. گفت دختر خوبیه، خیلی خوشگله، باهوشه، توی کلاس درسش از همه ما بهتره، اما یه جوریه، با کسی نمیجوشه، معاشرتی نیست، خیلی بسته است. انگار پدر و مادر و برادر و کس و کارش دائم بهش گیر میدن، دائم میپانش، از دم خونشون تا مدرسه، از مدرسه تا دم خونشون. ثریا خبر آورد که پیداش کرده، روی تخت بیمارستان. گفت به هوش آمدنش را دیده، صداش را شنیده. گفت پدر و برادرش توی راهرو بودند، این پا و آن پا می کردند و به هم خیره می شدند، می رفتند و می آمدند و پشت در اتاق می ایستادند، منتظر می ماندند، با نگرانی برای زنده ماندنش، به هوش آمدنش، حرف زدنش. ثریا از پچ کردنها و در گوشی حرف زدنهاشان سر در نمی آورد. لابد می خواستند بدانند آن تصادف چگونه اتفاق افتاده. چه کسی توی تاریکی به او زده و نامردانه در رفته؟ ثریا گفت همهشان خیلی دستپاچه بودند. حق داشتند. حتما گیج شده بودند که چرا با آن همه مراقبت‌ها و مواظبت‌ها آن اتفاق ناجور افتاده بود. حتما می‌خواستند زودتر بفهمند که دخترشان آن وقت شب در خلوت و تاریکی جاده بیرون شهر چه می‌کرده؟ کجا می‌رفته که آن تصادف خونین پیش آمده؟ آن هم در زمانی که خودشان هنوز نتوانسته بودند از آن همه قصه و خجالت، از آن رسوایی و بدنامی سرشان را بالا بیاورند یا حتی سر در بیاورند. ثریا از وقتی فهمید سوری به جای مدرسه پیش آقا رفی می رود خیلی سعی کرد خبری برایم بیاورد. حتی یک بار رفت پیش آقا رفی، خواسته بود شاگردش بشود، اما آقا رفی نپذیرفته بود. گفته بود وقتش کم است و گرفتاریش زیاد. خیلی های دیگر را هم رد کرده با شرمندگی، اما من به همان قانع بودم که می دانستم روزهایی که او را نمی بینم کجا می رود. به همین که اگر او را روی مهتابی نمی بینم می توانم در کوچه ببینمش با آن روپوش بلند و روسری سیاه و سر پایین افتاده. هرچند در همان دیدنها هم باید احتیاط می کردم تا مبادا برادر و پسر عموش که می دانستم همیشه از دور و نزدیک مواظب بودند بفهمند چه رازهایی در سینه دارم، یا بو ببرند که من فقط برای دیدن او سر راهشان آفتابی می شدم. هر روز صبح ساعتها با خودم کلنجار می رفتم که امروز سر راهش بروم یا نروم. می دانستم که نباید پشت همین کار را بکنم. نمی خواستم با حضور هر روزیم به بدگمانی های کس و کار او دامن بزنم. اما بعد به خودم می گفتم بی خیال، کوچه و محله مال همه است، مال من هم هست، پس من هم حق دارم از اون بگذرم. گیرم که اتفاقی او را هم بر سر راهم ببینم، اینکه خلافی نیست. می خواستم ببینمش هر روز. برای دیدن او بود که زودتر از خانه بیرون می رفتم، نه برای رفتن سر کار یا چیزی دیگر. سر راهش می رفتم و منتظر می ماندم و او از روبرو می آمد با روپوشی بلند و سیاه، مثل ماهی از لای ابرهای انبوه، مثل خورشیدی که از شمال از آن سوی کوچه طلوع می کرد. آن سیاهی بلند، آن سکوت سنگین، آن وقاری که در هر قدمش بود مرا به تردید می انداخت، به لرزشی از درون. آن سیاهی می آمد، نزدیک می شد، پاهایم را سست می کرد، از رمق می انداخت، آنقدر که می خواستم بگریزم، جایی خودم را پنهان کنم. او نزدیک می شد و من می خواستم دور شوم از بار گناهی که به دوشم می افتاد. و سیاهی آن قامت بلند با هر قدم بارم را سنگین‌تر می‌کرد. باورم نمی‌شد که آن سیاهی با آن سر پایین افتاده که دیدن ماهی خورشیدی را از من دریغ می‌کرد، همان دختر ساده پرشور و بیخیالی باشد که به چابکی با سبکی پرندوار و دلبرانه به مهتابی می‌آمد، این سو و آن سو می‌رفت و به من اجازه می داد او را آسان و بیواهمه در هر لحظه به اندازه ساعتها سالها ببینم. از بالای کوچه نزدیک و نزدیکتر می شد و من خودم را از او دورتر و دورتر احساس می کردم، در فاصلهی به دوری مهتابی تا ملکوت. او را می دیدم که می آمد مثل ابری سیاه در اوج آسمان، در ملکوت، دور از خاک، دور از کوچه، دور از مهتابی، با آن قامت سیاه ابر مانندش می آمد، آسمان رؤیاهای شبانه ام را به هم می ریخت، تاریک و محو و پر ابهام می کرد و بیان که نگاهی به من بیاندازد می رفت و مرا سرگشته و ناامید بر جای می گذاشت. شاید هم مرا می دید و اعتنایی نمی کرد. در آن لحظه هایی که من برای فریب مراقبهاش رویم را بر می گرداندم به جای دیگر تا کسی گمان نکند برای دیدن او به کوچه آمدم، حتما در آن لحظه ها اتفاق می افتاد که به شنیدن صدای قلبم یا هیاهوی درونم نگاهی دزدانه به من بیاندازد. اما چطوری می توانست آشنایی بدهد یا چیزی بگوید که من بفهمم مرا شناخته؟ آنهایی که مراقبش بودند منظورشان فقط این نبود که بیگانه ای به او نگاه چپ نکند، حتما مواظب او هم بودند که مبادا به کسی غریبه‌ای نگاهی آشنا بیاندازد و یا مردی را خریدارانه نگاه کند. و او روی مهتابی چقدر دوست داشتنی بود، چقدر آزاد و راحت بود. با من حرف می‌زد بدون ترس، بدون واهمه، با کلمات، با اشاره، و من هر وقت که او می‌خواست، هر وقت که صدایم می‌کرد، چه آسان پیش او می‌رفتم. فقط کافی بود که بخواهد و می‌خواست. یک بار صدایم کرد با اشاره. من از کنار پنجره تماشاش می‌کردم. خواست پیشش بروم. فکر کردم کار سختی است، اما نبود. از لب پنجره اتاقم پله‌هایی بود که یک راست تا روی مهتابی می‌رفت. سر راه هم هیچ مانعی نبود، نه درختی، نه کوچه‌ای، نه دیواری. کف مهتابی قالیچه انداخته بود و روی آن سفره‌ای پهن بود، سفره‌ای پر از میوه توی ظرف‌های بلور، میوه‌هایی از همه رنگ. گفت میوه‌ها را برای من چیده از درخت‌های حیاتشان. کنار سفره نشسته بود روی دو زانو. همان پیرهن تنگ صورتی رنگ تنش بود، سرش پایین بود، داشت به سفره نگاه می‌کرد. فقط می‌توانستم پلک‌هاش را ببینم، همان پلک‌هایی که برایم آشنا بود، بارها دیده بودم. داشت حرف می‌زد از همه چیز، از روزهایی می‌گفت که سر راهم می‌آمد، ساعت‌ها منتظر می‌شد تا من بیایم، تا وقتی سر کارم می‌روم ببیندم. من به چهره او نگاه می‌کردم، به آن لبهای سرخی که تکان می‌خورد و گاهی سفیدی دندانهاش را آشکار می‌کرد، به آن بینی بی‌عیب خوش‌طرحی که میان گونه‌های سرخ و سفیدش بود، گونه‌هایی که پوست روشنشان در آفتاب نیمروز مهتابی می‌درخشید، به آن ابروهای خوش‌نقشی که انگار دست‌های ماهرانه آنها را دانه دانه تار به تار کنار هم چیده بود، کنار هم خوابانده بود، و آن پلک‌های پهنی که نمی‌گذاشت چشم در چشم نگاهش کنم. می‌خواستم کاری کنم که آن پلک‌ها بالا برود. دست بردم و آن دست‌های سفید را گرفتم. دست‌ها و انگشت‌هاش گرم بود، جان داشت، اما می‌لرزید. صدای آه او را شنیدم. خواستم به او دلداری بدهم، به او بگویم که از چیزی نترسد، اما دست‌های خودم بود که می‌لرزید. دست‌های من نبود، مهتابی داشت می‌لرزید. فکر کردم زمین لرزه شده، زلزله آمده. هراسان به اطراف نگاه کردم. همه جا آب بود. ما نه در مهتابی که در قایقی بودیم. قایقی گرفتار موج‌های دریا، دریای خروشان پر موج آشفته. به او نگاه کردم. از جاش بلند شده بود. گفت اومدن. می‌خواست فرار کند. از دو نفری که می‌خواستند او را بگیرند، دستگیر کنند، با خود ببرند. پاروی دستم بود، آن را محکم به کمر یکیشان زدم، به دریا افتاد. دیگری را هل دادم، پرت کردم به دریا، به پایین مهتابی. حتماً فردای همان شب بود که چشمم به نگاه غضب‌آلود پسر عموش افتاد. شاید آن روز بیش از اندازه به آن قرص ماه نگاه کرده بودم، همان قرص ماهی که از میان ابرهای سیاه می دیدم. می خواستم بروم و چنان سیلی جانانهی به او بزنم که تمام خشم و غضبش بیرون بریزد. می دانستم که با همه قلدری سیف الدین، با همه چاقوهایی که در جیب و آستینش داشت، می توانستم حریفش بشوم. در مقابلش کم نمی آوردم. اما بعد چه اتفاقی می افتاد؟ از روی زمین بلند می شد و ادعای شرف می کرد، ادعای ناموس، و همه ی آدم هایی که مثل علف های هرز دور من سبز شده بودند حق را به او می دادند. ما را به دادگاه می بردند و من در آنجا چه حرفی داشتم بزنم؟ نمی توانستم بگویم که فقط داشتم به آن قرص آشنایم نگاه می کردم، و و دادگاه می گفت بله نگاه می کردی، اما بعد می خواستی دستش را بگیری، رویش را ببوسی و او را با خود به خلوت ببری، از خیشان و دوستان و محرمانش دور کنی. دادگاه راست می گفت و من هیچ دفاعی نداشتم. نمی توانستم به پیشگاه دادگاه بگویم خب که چی؟ فرض کنید که همه آن اتفاقهایی که شما تصور می کنید می افتاد. من و او بارها همدیگر را دیده ایم، پسندیده ایم و رازهایی بین ما هست که هیچ کدامتان خبری از آنها ندارید. اما فایده نداشت. دادگاه به حرفهای من گوش نمی داد. مرا محکوم می کرد. به زندان می انداخت. و آن وقت من از همان دیدارهای پرتشویش هم دور می ماندم.